أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث اخلاقی داشتیم در روزهای چهارشنبه قبل از درس، یه روایتی بحث میشود و بحث ما در سبک زندگی اسلامی، کیفیت معاشرت مردم با یک دیگر، از خانواده شروع کردیم، کیفیت ارتباط زن و شوهر، پدر و فرزند، برادرها، خواهرها با هم دیگه، صله رحم با خیشان، اقارب با همسایگان، بعدم نوع برادران دینی، رفتارشون با هم دیگه، معاشرتشون با هم به چه نحو باشه از نظر ایمانی اسلامی، که سبک زندگی اسلامی ازش یاد کردیم. برادران دینی با هم باید با احترام عمل کنن، از نظر شرعی اکرام، احترام، تظاهر، دید و بازدید داشته باشن، دعوت همدیگه رو قبول کنن، اکرام کنن، اطعام کنن، این مطالبی که گفته شد. یکی از مطالبی که در برخوردها برادران دینی، خواهران دینی باید رعایت بکنن از نظر شرعی، این است که در برخوردها متواضعانه با یک دیگر برخورد کنن. تواضع در مذاکره، در گفتگو، در معاشرت، در برخوردها مطلقا، این تواضع یه امر محبوب و یک فضیلت شرعی است که خداوند شخص متواضع رو دوست می‌دارد. اما از این که تواضعش نسبت به ذات مقدس حق باشه یا تواضع نسبت به برادران و خواهران دینی، اصل خود این تواضع فروتنی فضیلت است. در روایات ما از تواضع خیلی تجلیل و تعریف و تکریم شده و توصیه شده، به اینکه هر دو نفری با هم دیگه متواضعانه در مقابل خودخواهی و تکبر و غرور و عرض کنم که بی‌اعتنایی به دیگران و خود را برتر دانستن، و در مقابل اون تواضع در مقابل تکبر، غرور، عرض کنم که خودخواهی، خودبینی، امثال این هاست. یه وقت از این تواضع نسبت به خداوند متعال، اون دیگه خیلی جای عرض کنم که عظمتی داره، جای فضیلتی دارد در روایات ما، تا جایی که در یک روایت دارد در دعاهاتون متواضعانه با خضوع و خشوع دست رو بلند کنید در خانه خدا، مثل گدائی کردن، اظهار تذلل در پیشگاه پروردگار، اینا محبوب سفارش شده. بعد از دعاهاتون، بعد از نمازها سر به خاک بگذارن، سجده بکنن، این تواضع نسبت به شخص باری تعالی خیلی سفارش شده است. در یک روایت عرض کنم که نقل شده، در این روایت بله پیداش کنم روایت رو، روایت عرض کنم که عن ابی عبدالله علیه السلام قال اوحى الله عز وجل الى موسی علیه السلام، خداوند وحی فرمود به حضرت موسی کلیم که یا موسی اتدری لما استفیتک بکلامی دون خلقی، میدونید چرا من تو رو انتخاب کردم بین جمیع مخلوقات؟ تو رو انتخاب کردم برای کلیم الله بودن، برای کلام خودم که با تو حرف بزنم. حضرت موسی مناجات میرفت در کوه طور، با خدا حرف میزد، صدا میشنید، با او صحبت میشد. عرض کنم که اتدری لما استفیتک بکلامی، وجه این که من تو رو انتخاب کردم برای کلام خودم که با تو صحبت کنم، دون خلقی در بین مخلوقات، فقط تو رو برای این جهت انتخاب کردم. قال یا رب و لمزاج، خدای من نمیدونم، خودت بفرما، وجه این که من رو انتخاب کردی برای همکلامی با خودت چیست؟ قال فاوحى الله، امام صادق فرمود، اوحى الله تبارک و تعالی الی ان یا موسی، علتش اینه، انی قلبت عبادی زهرن لبطن، قلبت زیر رو کردم تمام بندگانم را، زهرن لبطن، هم ظاهرشون را هم باطنشون را، قلبت زیر رو کردم یعنی آگاه هستم، خبر دارم از باطن و ظاهر تمام مخلوقات، آگاهی دارم، یه توجهی کردم با این اطلاعی که از همه دارم. فلم اجد فیهم احدا، هیچ کس رو در بین مخلوق ندیدم، ازل لی نفسن منک، که نسبت به من تواضع بیشتر داشته باشد از تو. هیچ کدام بندگان من این حالت اظهار ذلت و اظهار تواضع در خانه خدا را هیچ کدام مثل تو نداشتند. فلم اجد فیهم احدا ازل لی نفسن منک، یا موسی انک اذا صلیت وضعت خدک علی التراب، حضرت موسی وقتی میخواست نماز بخوند میرفت رو زمین سر رو خاک میگذاشت، رو خاک سجده میکرد برای خدا. فرمود این حالت رو من دوست میدارم، در بین تمام مخلوقات چون تو این وصف داشتی، اظهار کوچکی، اظهار خضوع، خشوع، ذلت نسبت به خداوند، چون این حالت رو من دوست میدارم، در بین بندگان تو رو انتخاب کردم برای همکلامی با خودم. یعنی در این حد پیش خدا محبوب است که چون کسی که این صفت خضوع و خشوع رو نسبت به خداوند بیشتر داره، خداوند او رو انتخاب کرده برای همکلامی با خودش. عرض کنم که پس یه وقت هست تذلل، تواضع نسبت به ذات مقدس پروردگاره، یه وقت نه نسبت به مردم هست. دو تا برادران دینی با هم رفت آمد دارن، صحبت میکنن، نشست و برخاست دارن، هر کدام نسبت به دیگر با تواضع، با خضوع، با احترام، با محبت اینجور برخورد بکن. در اینجا هم باز یه روایتی داریم، در کافی نقل میکنه از حسن ابن جهم، از یاران امام هشتمه، نقل میکند این حسن ابن جهم از حضرت امام رضا علیه السلام که قال ات تواضع، اصل تواضع چیه؟ به چی میگیم تواضع؟ چه صفتی است تواضع که نشان بده تو این شخص هست در اون شخص نیست؟ امام فرمود التواضع ان تؤت الناس ما تحب ان تؤتا. با یه جمله تواضع امام معنا کرده است، امام هشتم، ان تؤت الناس ما تحب ان تؤتا. تواضع این است که هر جور دوست داری دیگران با تو رفتار کنند، تو هم همون جور با اونها رفتار. خیلی کلام پرمعنایی است، عبارت کم معنا زیاد، وسیع. به هر انسانی انسان میرسه، دوست میدارد او نسبت به خودش چه جور عمل کند. آیا دوست میدارد او با غرور و تکبر با انسان نگاه کنه، بی‌اعتنایی کنه، یا نه دوست می‌دارد او با تواضع، با دوستی، محبت گرم بگیره، رفیقانه، صمیمانه احترام می‌گذارد. عرض کنم که تو یک مجلسی باشد، جا میده، او رو کنار خودش می‌شونه، جلو پاش بلند میشه، حرف که می‌زنه حرفش رو می‌پذیره، قبول می‌کنه. اگر خلافی دارد بهش تذکر میده، نمیره این طرف اون طرف بشینه کار خلاف او رو مطرح کنه، آبروی دیگری رو ببره. انسان دوست میدارد دیگری نسبت به او اینجور عمل کنه، خودش با همه همجور عمل کنه. خیلی کلام پرمعنی است. فرمود التواضع ان تؤت الناس، رفتارت با مردم جوری باشد ما تحب و انت اوتا، دوست میداری اونا نسبت به تو اینجور عمل کنن. این یک عرض کنم کلام مختصر و مفیدی است که اگر انسان تو ذهنش نگه دارد و همیشه مورد توجهش باشد، با هر که برخورد میکند، دوست باشد، غریبه باشد، آشنا باشد یا غیر آشنا، تو ذهنش بیاد من دلم میخواد اون با من چه جور برخورد بکنه، همون جور که من دوست میدارم او با من رفتار بکنه، احترام بگذارد، با محبت، با تواضع، اینجور خودم نسبت به او همون جور عمل بکنه. این یک ملاک کلیست امام هشتم، امام رضا علیه السلام تعلیم میده. اگر ما تو ذهنمون باشن و واقعا هم با انصاف نگاه کنیم، اگر برادران دینی، جمعیت مردم وقتی به هم دیگه میرسن اینجور عمل کنن، هر دوست میدارد دیگران نسبت به او با احترام و خوبی و محبت عمل کنن، اینم با اونا همجور. اگر همین روایت ما در جامعهمون پیاده کنیم، همه افراد نسبت به یکدیگر اینجور باشند، ببینید چه جامعه نفیس، پاک، مطهری، مزکایی پیدا میکنیم که همه نسبت به هم دیگه احترام و عرض کنم که تواضع رو حفظ بکنن. هر انسانی نسبت به انسان دیگر، اونها هم نسبت به ای همینجور عمل کن. این تواضع پس یکی از چیزهایی که در معاشرت بین افراد رعایتش تقریبا لازم هست و شرعی است و تأکید رو شده، این است که برادران دینی در معاشرت هاشون، در رفت آمد هاشون، در نشست و برخاستشون با هم دیگه اینجور با تواضع عمل کنن. این حالا دنبال این صفت رو مطالب دیگری هم داره انشاءالله عرض میکنه. خب بحث ما در این جهت بود که وقتی ما مراجعه میکنیم به احکام اسلام، میبینیم حتی همون احکامی که عبادی صرف هست، اینها بازم جنبه سیاسی درش دخالت داره نماز رو گفتیم، روزه رو گفتیم، زکات رو گفتیم، در خمس رسیدیم. در خمس هم دیدیم که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ اون چه فائده میبرید بعد از معونه سال درش خمس هست، لله خمسه وللرسول ولذی القربا شش سهم شد. سه سهمش گفتیم مال امامه، سهم خدا و رسول و سهم خود امام در هر عصری سه سهم، نصف سهم امام مختص امام، سه سهم دیگرش مال یتاما مساکین فقرای از بنی هاشم، این متعلق به سادات و بنی هاشم هست. بله آیه می فرمان که لله خمسه، خب این سه تا، این سه تا در روایات فرمود در زمان پیغمبر سهم خدا رو چیکار میکردن؟ اون سهم که مال خدا بود پیغمبر تصرف میکرد، سهم خدا میرسید یوسل و الان نبی. خب بعد از پیغمبر دو سهم پیغمبر میگرفت، یه سهم مال خدا یه سهم مال رسول، این متعلق به امام میشه، امام هم یه سهم خودش داشت، این سه سهم مختص امام، لذا میگیم نصف سهم امام مال مختص امام است، سهم خدا و رسول و سهم ذوی القربا، این سه تا مختص به امام. ولی گفتیم لام ملک هم هست، ملکه اما نه ملک شخص، ملک منصبه، مال امامته، لذا امام فرمود اونی که در اختیار پدرم بود به حسب امامت مال منه، بعد از پدرم مال من، اما اون چه مال شخصش بود میراث، اون چه از نظر عرض کنم که امامت متعلق به امام هست که یکیش همین خمسه، این ملک شخص نیست، بعد از رحلت امام شهادت امام به امام بعدی میرسه تا زمان امام زمان که اون وقت میگیم در اونجا حق ولی فقیه. سه سهم مختص به امام است که در باید داد به امام در زمان حضور امام، منتها امام در ملک شخصیش که عمل نمیکنه. این رو در روایت قبلی دیروز خوندیم که فرمود عرض کنم که اون سهمی که سه سهم که مال سادات و مال ایتام و بنی هاشم مال اونهاست، فرمود این در حق امامه، در اختیار امامه، ولی امام اون رو در احتیاجاتی که این سه دسته دارن صرف احتیاجات اونها میکنن. عرض کنم که دیروز روایت رو خوندیم که امام فرمود بله و نصفو لیتاما و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد صلوات الله علیه اجمعین الذین لا تحل لهم الصدقه، کسانی که صدقه براشون حلال نبود عوض صدقه از خمس نصف خمس مال اونهاست. وقت تو روایت فرمود فهو یعطیهم، مستقیم به خودشون داده نمیشه، مالکی که به خمس بهش تعلق گرفت واجب شد خمس بده، خودش نباید بره به سادات، فهو یعطیهم، این حق خدمت امام داده میشه و هو امام یعطیهم قدرک علی قدر کفایتهم، بینشون تقسیم میکنن، هر کدامشون رو به مقداری که نیاز داره بهشون تقسیم میکنه. عرض کنم که فإن فضل منهم، اگر یه چیزی زیاد اومد بعد از این که سهم سادات رو بین بنی هاشم تقسیم کرد، زیاد اومد سهم سادات زیادتر بود، به قدر کفایت بهشون داد اضافه آمد، فهو له مال خود امام، خودش تصرف میکنه. و ان نقص عنهم، اگر سهم سادات رو تقسیم کرد بین سادات بنی هاشم و کم اومد، به چند نفرشون نرسید. فرمود ولم یکفهم اتم لهم من انده، از وجوه دیگری که پیش امام هست باید اون نقص رو برطرف کنه، یعنی تکمیل کنه، اونایی هم که بهشون نرسیده سهم به اونها هم عطا بکنه. کما سار له الفضل، همینجور که زیادی اختصاص به امام پیدا کرد، کم بودم اگر باشه امام باید تکمیل کند و یلزمه نقصان. اینو دیروز خوندیم روایت دو از باب سه از ابواب قسمت الخمس. این سه سه که مال سادات و بنی هاشمه میدن به امام، فهوه یعطیهم، امام به اونها میده علی قدر کفایته. گفتیم اون سه سهمی هم که مربوط به خود امام هست، اون سه سهم هم باز همین دلیل داریم که امام تصرف میکنه، اما نه اینکه تصرف شخصی، ملک شخص امام نیست، اونم امام باید در چیز عرض کنم که مسلمین در رفع احتیاجات مسلمان ها، تقویت دین، امثال اینها باید امام، اونم باز روایت داره. تو روایت تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در ذیل آیه خمس این رو نقل میکنه، انما صارت للامام وحده من الخمس ثلاثه اسهم، چه شد که از خمس تنها به امام، فقط به امام سه سهم خمس میرسه. انما صارت للامام وحده، فقط به خود امام تنها، صارت برای امام وحده من الخمس ثلاثه اسهم. لأن الله، چرا سه سهم میدیم به امام؟ لأن الله قد الزمه ما الزم النبی، اون تکالیفی که خداوند به عهده پیغمبر گذاشته بود نسبت به امت که چیکار بکنه، همون الزامات رو برای امام قرار داده. لأن الله قد الزمه، الزام کرد امام رو، وظیفه براش قرار داد به همونی که الزم النبی، من تربیت الایتام و معون المسلمین و قضاء دیونهم و حملهم فی الحج و الجهاد، اینجور بالاخره رفع احتیاجات مردم. سهم امامو دادن برای امام، نه اینکه مال امام خودش هر جور برای شخصی تصرف بکنه، کارایی که پیغمبر میکرد، احتیاجات مردم رو رفع میکرد، هزینه زندگیشون اگر نیازمند بودن میداد، حج میخواستن برن، جهاد میخواستن برن، مدیون بودن دینشون رو میداد، اینایی که پیغمبر وظیفه داشت انجام بده، همین کارا به عهده امامه. لذا سه سهم، سهم امام رو گذاشتن برای امام، برای اینجور کارها. و ذالک، این که میگیم چیزایی که الزام برای پیغمبر بود به این دلیله، ذالک قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما انزل الله علیه، وقتی این آیه نازل شد، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیغمبر ولایت دارد بر مؤمنین، یعنی ولایت داره یعنی اونا تحت اداره پیغمبرن، پیغمبر ولی که هست باید اونا رو اداره بکنه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، زنهای پیغمبر به منظره مادرن برای مؤمنین. پیغمبر فرمود و هو ابن لهم، اینو خود پیغمبر اضافه کردن، زنهای پیغمبر امهات مؤمنینه، خود پیغمبر و هو ابن لهم، پدر است برای مؤمن. این تو آیه دیگه نیست. تو قبلا گفتیم دیگه معنای ولایت رو جادون خالی، ما گفتیم معنای ولایت چیز، همون معنای که قبلا گفتیم، معنای عبد و مولا و عبد نیست. عرض کنم که پیغمبر فرمود و هو ابن له، همینجور که زنهای پیغمبر امهاتن، خود پیغمبرم پدره. اون وقت و هو ابن لهم، فلما جعله الله ابن للمؤمنین، وقتی پیغمبر خدا به منزله پدر برای مؤمنین قرار داده، لزمه ما یلزم الوالد لولده، پس پیغمبر پدره، پدر امته. هر جور پدر نسبت به فرزند باید رعایت بکنه، هزینه بچه رو بده، مخارجش رو بده، مدرسهش بفرسته، مریض شد درمان کنه، بعد ازدواج کنه، مسکن براش، تمام وظائفی که به عهده اب هست برای ولد، پیغمبرم اب شد. پس نسبت به امت خیلی عیالوار پیغمبر، تمام امت فرزندان او هستن، باید ادارشون کند، ادارشون کند، هزینه های مقروض قرضش رو بده، نیازمند رفع نیازش بکنه، امثال اینا. این تو روایت داره. فهو ابن لهم، اینجور فلما جعله الله ابن للمؤمنین، وقتی خداوند پیغمبر و اب برای مؤمنین قرار داد، لزمه ما یلزم الوالد للولد، تمام تکالیفی که پدر باید برای فرزند انجام بده، پیغمبر برای امت که فرزندانشن باید انجام بده. فقال عند ذلك، در یه همچه جایی بود که پیغمبر فرمود من ترک مالا، کسی که بمیرد مالی دارد، فل ورثته، مالش مال وارثشه، و من ترک دینا، کسی بمیرد مدیونه، ندارد دینشو بده، خودش نداشت، مدیون بود، مرد، دینش به پیغمبر میرسه، باید دینشو پیغمبر ادا بکنه. من ترک مالا فل ورثته، و من ترک دینا او ضیاعا، یه عرض کنم که نیازهایی داشته که مونده رفع نشده، فعل الوالی، این دین بر عهده والی است. نفرمود من، چون خودش به عنوان والی است، به عنوان کسی که ولایت داره، فرمود علل والی، فلزم الامام، پس چون نفرمود خود من، فرمود والی، خب امامم والی است، امامم ولایت داره، لزام فرمود فلزم الامام ما لزم علی رسول، اون تکلیفی که پیغمبر نسبت به امت داشت، پدر بود، باید احتیاجاتشون رو برطرف بکنه، همون حکم لازمه برای امام. امام هم همون ولایت رو داره، همون زمامداری و اختیار و سرپرستی رو داره، باید احتیاجاتشون رو رفع بکنه. فلذالک، از همین جهت که این تکلیف ها به عهده امام آمده، باید امت و نیازشون رو برطرف بکنه، فلذالک سار له من الخمس ثلاثه و اسهم، سوال این بود که چرا سه سهم خمس اختصاص پیدا کرد به امام، برای اینکه این تکالیفی که به عهده پیغمبر بود باید ایشون انجام بده، پیغمبر اب بود برای امت، و هر تکلیف پدر نسبت به ولد داره، پیغمبر نسبت به امت داشت، همین تکلیف برای امام هست، امام این همه هزینه باید به عهده‌اش هست صرف بکنه برای امت، پس سه سهم امام اختصاص به او. پس ببینید مجموعه از این روایات ما اینجور استفاده کردیم که مجموعه خمس حق للامام، سه سهمش به واسطه خدا و رسول و ذوی القربا اختصاص بهش داره، اما نه باز ملک، ملک شخصی، برای اینکه مصرف بکند در همین مواردی که گفت، همونایی که پیغمبر اگر بود باید عمل میکرد، الان امام این سه سهمو میگیره و در این جور موارد هزینه رفع احتیاجات امت صرف میکنه. این سه سهم مال امام، ملک امام، اما این مصرفش. سه سهمم اختصاص به بنی هاشم دارد، اونم تو اون روایت قبلی خوندیم فرمود اونم باید بدن به امام فهوه عرض کنم که یصرف فیه، او هست که صرف میکنه و اداره میکند سادات را، ببیند نیازشون علا قدر کفایت هم هر مقدار نیازی دارن رفع نیازشون میکنه. پس مجموع خمس ولو یک حکم شرعی عبادی است و یک انسانی که فاضل معونه پیدا کرد یجب علیه اداء خمس، بین خود و خدا باید تکلیف دارد این خمس را بده، اما باز یه تکلیف صرف نیست که خودش بره بشینه خمسش رو حساب بکند و به افرادی بپردازد، باید بره بده به امام در زمان حضور امام، به امام میده، امام اینجور سه سهمشو به یه عنوان، سه سهمشو به یه عنوان بین سادات تقسیم میکنه. عرض کنم که این مجموع از مجموع روایات ما اینجور استفاده کردیم. پس بنابراین تمام سهم امام سهم و خوم سهم سادات تحویل امام داده میشه، امام بینشون تقسیم میکنه. در زمان غیبت هم این دیگه جاش الان نیست، ما فعلا میخواستیم این جهت رو بگیم که باید این حکمیست مشوب به سیاست، باید برن بدن به امام. اما حالا در زمان غیبت تکلیف این است که به ولی امر داده بشه، به هر حاکم شرعی میشه داد، این بحثیست که اونجا مفصل بیان کردیم. علیکم اگر خواستید به مراجعه اون بحثی که در کتاب الخمس ما عنوان کردیم. اینم بحث اینجام تمام. یه امر دیگری که باز از تکالیف امامه، مال امامه و در روایات میگه این لل امام، اونم انفال، انفالم در هر زمانی هست. انفال زمینهای مواد، عرض کنم که کوهها، وادیها، دریاها، جنگلها، اینا جایی که لا ساحل لا رب لها، مالک خاصی نداره. این چیزایی که مالک خاصی نداره، حتی ارث من لا وارث له، کسی مرد وارثی نداره، این جزء انفال. انفال رو میگن که لل امام. پس باز ببینید یکی از تکالیفی که در هر زمانی نیاز بهش هست، زمینهای مواد در هر عصری هست، فرموده مال امامه. خب اگر چنانچه در زمان غیبت امام، امام نیست، اینا باید هم ول باشد یا یک صاحب یا صاحبی میخواد و این کسی اداره کند مواد رو. پس بنابراین اینم باز یکی از مواردی است که در روایات داریم مال امام، در هر زمانی هم نیاز به امام هست، پس در زمان غیبت هم باید یک کسی باشد، یک حکومتی باشد، یک نظامی باشد، حاکمی باشد، این امور مواد رو در اختیار بگیرد. حالا بحث انفال رو هم اجمالاً روایاتی دارد که لل امام و امام بعد چی کار بکنه، اینم باید بحث کنیم. بعد محیط زیست حالا شاید اضافه بر اونم داره، یه بخشش تحت چیز اختیار محیط زیسته، منابع طبیعی بله، همه ما غیر اونام باز ما غیر بله. حالا انفال چیا هست؟ و در روایت فرماد که مطلق انفال مال عرض کنم که امام هست. در آیه که می فرماد یسالونک عن الانفال، در سوره انفال یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول، انفال مال خدا و رسول، آیه می فرماد مال خدا و رسول، ولی در روایات هم داریم اون چه که مال خدا و رسوله در عصر امام به امام میرسه. مال امام دیگه. بله با در
مصادیق دیگه بحث نمیشه.
نه دیگه مصادیق بحث نمیکنیم، همینقدر به طور کلی میگیم. انفال در احکام شرعی میگه فهوال الامام، یا در روایت دارد فهوال لنا، مال ماست. خب اینا یکی از چیزایی که وقت استفاده میشد که میگیم ضرورت دارد در هر عصری حکومتی باشه. خب این انفال یکی یا دوتا هم نیست، موارد متعدد فراوان. خب یک کسی باید اداره کند اینها رو، میشه یله و رها باشد. این هم یکی از چیزاییست که ازش استفاده میکنیم، ضرورت وجود حکومت رو در هر عصری. حالا این میموند دیگه انشالله برای آینده.